بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. در آیه 14 سوره فتح می‌فرماید ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء و کان الله غفورا رحیما. ملک آسمان ها و زمین از آن خداست، هیچ کس بر او سلطه ای نداره. یغفر لمن یشاء، هر کی بخواد، من یشاء یعنی من یشاء الله، و یعذب من یشاء یعنی من یشاء الله، هر کی بخواد عذاب میکنه، هر کسی رو بخواهد میبخشه. البته کان الله و غفورا رحیما، خدا غفرانش، رحمتش سبقت غضبه. اما این آیه از آیاتی است که اشاعره بهش زیاد تمسک کردن. شبیه این آیه داریم و اشاعره به این آیات تمسک کردن که خدا فرمود لله ملک السماوات والارض، از آن خداست این ملک آسمان ها و زمین، سلطه از آن خداست، کسی سلطه ای بر خدا نداره بخواد امر و نهی به خدا بکنه. یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، هر کسو خواست میبخشه، هر کسو خواست عذاب میکنه. اشاعره به همین آیات تمسک میکنن و مثل این آیه و آیات شبیه این تمسک میکنن، میگن که ببینید یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، خدا هر کیو بخواد میفرسته بهشت، هر کسی خواست میفرسته جهنم. برای همین خدا میتونه اتقل اتقیا رو بفرسته جهنم، اشقل اشقیا رو بفرسته بهشت. یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، چیه که بگه نمیتونه؟ لله ملک السماوات والارض، کیه که بر خدا سلطه ای داشته باشه؟ حالا خدا کان الله و غفورا رحیما، خدا خودش غفور و رحیمه، ولی که خدا میتونه، هیچ محدودیتی در فعل خدا، هیچ ضابطه ای حاکم بر فعل خدا نیست. همون بحث حسن و قبح عقلی که بین شیعه و معتزله در یک طرف و اشاعره در طرف مقابل هست، که شیعه و معتزله معتقدن ما حسن و قبح عقلی داریم و اشاعره میگن نداریم. بحث جبر که اشاعره طرفدارشن و مخالفش معتزلن که تفویضین، و شیعه که تفویضی نیستن، امر البین الامرینن، ولی در مخالفت با جبر از این جهت با معتزله همراهن و الا شیعه معتزله نیست، این اشتباهه. همه اینا به همین شبیه این آیات برمیگرده، یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، خدا من یشاء هر کی خواست. خب این دقت باید بکنیم، حالا با قطع نظر از بحث‌های عقلی، یه بحث عقلی داره اینجا که حالا توی مباحث کلامی بحث‌های عقلی میکنن، حسن و قبح عقلی رو توضیح میدن، اون بحثیست جای خودش، درستم هست، من نمیخوام بگم اون نادرسته، اون درسته، ولی الان میخوام در این محدوده بحث نقلی این نکته رو عرض کنم. ببینید ما یغفر لمن یشاء رو میخوایم معنا کنیم که نمیشه یغفر لمن یشاء رو بگیریم کل قرآن رو بذاریم کنار، یعذب من یشاء رو بگیریم کل قرآن رو بذاریم کنار. این یغفر و یعذب رو باید به اصطلاح امروزی تو متن قرآن تفسیر کنیم، یعنی این قرآن جای دیگه چی گفته، بعد با توجه به مجموع گفته ها و مضامین و مفاهیم قرآنی اینو معنا کنیم. والا اگه اینجوری بخوایم معنا کنیم، یه تیکه‌ای از قرآن بخوایم بگیریم معنا کنیم، همون مصیبتی میشه که امروز داعش هم با اون گرفتاره. در طول تاریخ جماعت‌های که گرفتار انحراف شدن، یکی از عوامل انحرافشون این بود، نمیگیم تنها عامل، یک گروهی همین بود. یه دونه آیه رو میگرفتن، نه آیه قبل نه بعد نه قرآن، هیچ چی توجه، یه دونه آیه به اون، یه دونه آیه یک کار رفتاری رو انجام میدادن. این طور که قرآن نمیشه معنا کرد. خب خدا این همه تو قرآن داره بیان میکنه که این همه که حالا هی ما تعبیر میکنیم، ساعت قبلا هی داشتیم میگفتیم این جمله رو هزار بار دیگه گفتیم، تو طوری که حالا بعضی از رفقا قاعدتا بگن آقا دیگه بس دیگه، هزار بار گفتیم که این گزاره هایی که قرآن میگه اینا به منزله قوانینه، مثل قوانین طبیعی. خب این گزاره ها که خدا میگه، این گزاره ها رو باید اون مجموعه این گزاره ها رو توجه کرد، بعد یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء رو معنا کرد. نه اینکه همه رو به چشمونه ببندیم، خدا هیچ انگاری چی نگفته، فقط همین یه دونه آیه نازل شده، یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. بعد خدا هم حالا دیگه اون یه بحث دیگه است که تو بحث عقلی اونو میگیم، میگیم آقا اگه فقط این یه دونه آیه هم بود، اگر خدا رو کسی بشناسه، یعنی خدا رو بفهم اصلا معنای خدا بودن چیه، خدا چیه، این اینجوری نیست که هر کاری بکنه که این خدا نیست که، این بحث دیگه است، مشکل در خداشناسی و بحث عقلی هستن. یعنی این که تصور کرده اشاعره، این جمله خب میگن دیگه، میگن آقا اشاعره میگن این، مثال البته، حالا شاید هیچ اشعری به این زبان نگفته، ولی نتیجه حرفشونه که خدا میتونه امام حسین علیه السلام و نعوذ بالله ببره جهنم، شم رو ببره بهشت. خب این نتیجه این حرفشونه. خب این حرف به تعبیری که بارها تکرار کردم باز اون رو که مرحوم مظفر تو عقاید الامامیه میگه، درست میگه، میگه آقا این خدایی که شما میگی یه موجود جاهل صفاک، حتی که ظالم، یک مشت صفات سلبی رو ذکر میکنه، میگه این خدا، این خداست اصلا، این خدایی که تو میگی خداست اصلا. یعنی اگر فقط به مفهوم خدا توجه کنیم میفهمیم که یغفر لمن یشا بی حساب نیست، یعذب من یشا بی حساب نیست. اما من میخوام بگم حتی اگر به این نکته هم توجه نکنیم که بحث عقلیه، کار نداره به آیات، میگه اصلا فرض کن یغفر لمن یشا و یعذب من یشا هم یه کلمه نازل شده، هیچی دیگه نازل نشده، ولی اون خدایی که عقل به عنوان خدا میپذیره، اصلا هیچی هم فرض کن اوصاف خدا در قرآن هم الله الصمد لم یلد ولم یولد اینا نیامده، اصلا هیچی. اون تصویری که عقل از خدا میکنه، اون خدا یغفر لمن یشاش بی حساب نیست، یا عذب من یشاش بی حساب نیست. حالا وقتی قرآن نگاه کنیم که همش دیگه پر از قوانین و ضوابطه، این یغفر لمن یشا یعنی اونایی که معیار و میزان غفران رو دارند، یا عذب و من یشا یعنی اونایی که میزان و معیار عذاب رو دارند، نه اینکه بدون استحقاق، بلکه به استحقاق خلاف خدا یه کسی رو، اشق الاشقیا رو که یه عمری جرم و جنایت کرده، بگه تو برو بهشت، اتق الاتقیا رو که یه عمری اطاعت و بندگی که تو برو جهنم، بگه بگه ای نداره من هر کاری دلم بخواد بکنه، اشعری گفته من هر کاری دلم خواست میتونم بکنم. این اینجور نیست. خب این لله ملک السماوات والارض، این نکته رو میخواد بگه، درستم هست، عقلم همینو میگه که فوق قدرت خدا قدرتی نیست، اون قدرتی است که قدرتی بالای اون نیست، سلطه‌ای بر اون نیست، این درسته، او فوق همه قدرت هاست، به تعبیر مرحوم حاجی سبزواری فوق مالایتناها به مالایتناها، یعنی خدا بالاتر از نامتناهیه. چه اندازه بالاتر از نامتناهیه؟ به اندازه نامتناهی. حالا این تعبیره، مفهوم رو، چون ما خدا رو اصلا نمیتونیم اون تعابیر که در روایات وارد شده اصلا در ذات خدا بحث نکنید، چون آدم نزدیک بخواد بشه به بحث ذات خدا، اینایی هم که فلاسفه میکنن که حالا بعضی هم میگن آقا این با من از بحث از ذات خدا، این بحث ذات خدا نیست که، این چطور مفهومه. اون بحث که بخواد کسی بره سمت ذات خدا ببینه اصلا چجوری میشه یه همچین موجودی، اون اصلا به عقل بشری قابل تحلیل که نیست. اینایی هم که ما تحلیل میکنیم تو فلسفه در حد مفاهیمه، چون بشر نمیتونه خدا رو اونطوری که هست درک کنه، که چون درک خدا اونطوری که هست لازمش اینه که ما از خدا بالاتر باشیم تو احاطه بر او پیدا کنیم، اون محاله. هیچ کس به کنه خدا نمیرسه، چون هیچ کس به مرتبه خدا نمیرسه، هیچ کس نمیرسه به کنه خدا، چون باید یه کسی باشه بالاتر از خدا تا بتونه کنه خدا رو درک کنه. کنه خدا رو که کسی نمیتونه درک کنه، مفهومه. ولی این مقدار مفهوم، خب بله عقل ما میگه لله ملک السماوات والارض، یعنی تمام این سلطه از آن خداست، یه قدرتی بالاتر از اون نیست، یه قدرتی کنار اون نیست، نه شرکی هست نه یه فوقی، نه قدرتی کنارشه که بخواد اونم یه تیکر رو در اختیار داشته باشه، یه تیکر رو این، نه فوقش هست. یغفر و یعذبش کسی بهش دستور نمیده، اما اون یغفر و یعذبه رو عقل ما، این بحث عقلی میگه روی حساب و کتابه. آیات هم همه این رو تایید میکنه، یک جای قرآن خلاف عقل نیست، همش تایید همین مضمونه که خدا کارش حساب و کتاب داره، کار بی حساب نمیکنه. البته خدا غفورن رحیم، ما خیلی جاها ممکنه افرادی کاری میکنن، استحقاق عقابی دارن، خدا به یک نکته‌ای، اونم باز نکته داره، علامه حتی تو بحث شفاعت هم میگه، میگه شفاعت هم اینجوری نیست که مثلا هر کسی رو هر چیزی رو دربر بگیره، یه حساب داره اینم، توی محدوده ایست این شفاعت ها. حالا اینم همینطوره، یه محدوده ایست، مثلا یک کار خوبی کرده، به خاطر اون کار خوبش از یه سری کارهای بدش که الان کار بدش بیشتر از کار خوبشه، استحقابش استحقاب عقابه، ولی به خاطر اون کار خوبش یه نکته ای مثلا خدا باز میبخشه. خدا این باب رحمتش باز گذاشته که مؤمنین و حتی غیر مؤمنین که میخوان بیان سمت ایمان، به تعبیر قرآن لا تیأسوا من روح الله، ناامید از رحمت الهی نباشد، که این یکی از گناهان کبیره است.